اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام بر شما و برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. یک قطار موترهای قوای خارجی در ولسوالی دند ولایت کندهار هدف حمله انتحاری قرار گرفت. متی الله هلال سخنگوی پلیس ولایت کندهار وقوع حمله بر نظامیان خارجی را تایید کرد، اما گفت که تا کنون در مورد تلفات آن جزئیات در دست نمی باشد. با این حال آقای هلال گفت که در این حمله به غیر نظامیان آسیب وارد نشده است. او افزود که مهاجم با موتر بمبگذاری شده یه نو تونس بر کاروان قوای خارجی حمله کرد. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در یک نشست علنی برای نو ولایت 1850 مرکز رایدهی را تصویب کرد. این کمیسیون دیروز نیز در نخستین جلسه علنیش 986 مرکز رایدهی را در 7 ولایت تصویب کرده بود که با این حساب تا حال برای 16 ولایت افغانستان جمعاً به تعداد 2836 مرکز رایدهی نهایی شده است. پاکستان میگوید که در اثر یک حمله فرامرزی از خاک افغانستان دو سرباز پاکستانی کشته و 4 سرباز دیگر زخمی شد. اردوی پاکستان این رویداد را یک حمله دهشت افغانی توصیف کرد و گفت که این حمله در منطقه قبایلی باجور به وقوع پیوست. این در حال است که مقام های افغان از آغاز مجدد راکت پراگنی اردوی پاکستان در ولایت کنر خبر دادند. یک مقام محلی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در 24 ساعت گذشته 134 فایر راکت از خاک پاکستان به ولایت کنر اصابت کرده است. شمار کشته شدگان ناشی از یک زلزله شدید در مناطق مرزی بین ایران و عراق به کم از کم 350 نفر رسیده است. تلویزیون دولت ایران گزارش داد که در این زلزله 341 نفر در ولایت کوهستانی و دور افتاده کرمانشاه آن کشور کشته شده و نزدیک به 6000 نفر دیگر زخمی شده است. وزارت داخله عراق نیز از کشته شدن 7 نفر و زخمی شدن 535 نفر دیگر در مناطق خودمختار کردستان آن کشور خبر داد. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده گفته است که شدت این زلزله 7.3 ریکتر بود و مرکز آن در 31 کیلومتری شهر حلبجه عراق موقع داشت. ایران بار دیگر مداخله در امور داخلی لبنان را رد کرد و گفت که سخنرانی دیروز سعد الحریری صدر اعظم لبنان امید را ایجاد کرده که او به زودی به کشورش برخواهد گشت. شرح بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده میشنویم.
سعد حریری 9 روز پیش از ریاض پایتخت عربستان سعودی استعفای خود را اعلام کرد و تا اکنون در آن کشور به سر میبرد. سعد حریری دیروز گفت که طی چند روز آینده به لبنان میرود. او افزود که اگر گروه حزب الله در اختلافات منطقه‌ای چون یمن سهم نگیرد، او استعفایش را پس می‌گیرد. ریاض ادعا دارد که گروه حزب الله تحت حمایت ایران سیاست لبنان را به گروگان گرفته است، اما تهران می‌گوید که عربستان سعودی و متحدین آن کشور در پی ایجاد تشنج در شرق میانه‌اند.
ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی میگوید تا زمانی که شورشیان حوثی به انتقال سلاح به داخل یمن پایان ندهند، مسیرهای اصلی انتقال کمک‌های بشردوستانه به یمن مسدود باقی خواهد ماند. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
این ائتلاف هفته گذشته در واکنش به پرتاب یک میزایل بالستیک به سوی ریاض تمام بنادر زمینی، هوایی و بحری یمن را مسدود ساخت و گفت هدف این اقدام جلوگیری از انتقال سلاح از سوی ایران به شورشیان حوثی میباشد. اما نهادهای کمک رسان هشدار داده است که این اقدام ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی سبب بدتر شدن بحران بشری در یمن می شود و میلیون ها یمنی را با خطر قحطی مواجه می سازد. در این حال این ائتلاف گفته است بنادری که در مناطق تحت کنترل حکومتی یمن است به زودی باز خواهد شد، اما بنادری که در مناطق تحت تصرف شورشیان حوثی می باشد همچنان مسدود باقی خواهد ماند.
لینای هاشم از زنگ‌دهی. شما شنونده ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که در جریان دیدارش از کویت روی یافتن یک راه حل برای پایان دادن اختلافات بین قطر با عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر بحث خواهد کرد. 4 کشور حوزه خلیج فارس در اوایل ماه جون روابط دیپلماتیک و ترانسپورتی خود را با قطر قطع کردند و آن کشور را به حمایت از دهشت افغانی و همسویی با ایران متهم نمودند، اتهاماتی که دوحه آن را رد می کند. رئیس جمهور ترکیه فردا برای یک دیدار رسمی وارد کویت می شود. کویت تلاش کرده است تا نقش میانجی را برای از بین بردن اختلافات بین کشورهای خلیج بازی کند. قطر میزبان دفتر گروه طالبان و همچنین یک پایگاه نظامی ترکیه می باشد. وزرای خارجه و دفاعی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی امروز یک توافقنامه تاریخی دفاعی را به منظور تقویت همکاری‌های دفاعی پس از خروج بریتانیا از آن اتحادیه و مقابله با فشارهای نظامی روسیه امضا کردند. از میان 28 عضو اتحادیه اروپایی، 23 کشور این توافقنامه را در بروکسل امضا نمودند. اکنون این توافقنامه باید تا ماه دسامبر توسط رهبران کشورهای اتحادیه اروپایی توشیح گردد. هدف از این توافقنامه تسریع بیشتر نقش اتحادیه اروپایی در رسیدگی به بحران‌های بین‌المللی عنوان شده است. و بعد دنبال افزایش اتهامات تجاوز جنسی گروهی، شکنجه و سایر جرایم علیه بشریت توسط اردوی میانمار، جنرال مسئول عملیات نظامی در ایالت راخین در آن کشور تبدیل شد. معاون جنگ روانی اردوی میانمار گفت که تاکنون دلیل تبدیلی جنرال مانگ مانگ سو معلوم نیست. او افزود که جنرال مانگ به بخش نیروهای احتیاط تبدیل شده است. عملیات نظامی اردوی میانمار در ایالت راخین منجر به فرار بیش از 600 هزار مسلمان روهینگیایی به بنگلادش شده است. این اقدام اردوی میانمار در حال گرفته می شود که قرار است رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه به میانمار برود و پیام جدی را در پیوند به خشونت‌های اخیر در ایالت راخین به جنرال‌های آن کشور بدهد. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. زندگی آخر سرایت بندگی در کار بندگی گر شرط و باشد زندگی در کار نیست زندگی آخر سرایت بندگی در کار
شرمندگی در کار نیست زندگی آخه سرایت بندگی در کارم نیست، بندگی در شرط باشد زندگی در کارم نیست، زندگی آخه سرایت بندگی در کارم نیست. زندگی آخه سرایت بندگی در کار نیست، بندگی گر شرط باشد زندگی در کار نیست، زندگی آخه سرایت بندگی در کار نیست.
شنوندگان محترم برنامه رادیو آشنای صدای آمریکا، با سلام به شما. برنامه زنان را البته مشناین، میزبان ما برنامه زنان به روز سه شنبه است. ولی برنامه دیگه داریم که باز هم موضوعی از او به موضوعات مربوط به زنان اختصاص یافته. البته در برنامه امروز روی موضوع قانون منع خشونت علی زنان بحث خواهیم کرد. میزبانی برنامه همکارم لیلا ما حبیب عظیمی خواهد بود که به زودی با شما با مهمان برنامه روی موضوع صحبت میکنه. ولی قابل تذکر است که ما به روزهای سه شنبه برنامه خاص زنان را داریم که شما میتونید با رجوع به رسانه های اجتماعی و صفحات رادیو آشنای صدای آمریکا و یا تماس با برنامه موضوعاتی را که خواهان نشر از او در برنامه هستین او را با ما در میان بگذاریم تا ما بتانیم در بهبودی و بهتر ساختن برنامه های مربوط به زنان از پیشنهادات شما، از تقاضاهای شما، از موضوعاتی که شما خواهان پرشش از او در برنامه هستین استفاده کنیم و بتانیم او را در تهیه گزارش ها، تهیه محتوا، دعوت کردن مهمانان به برنامه مد نظر بگیریم تا این برنامه ها بتونه که هدف از او البته رسیدگی به زنان در سرتاسر افغانستان است مؤثر واقع شود. در برنامه امروز هدف از انتخاب موضوع صحبت روی قانون منع خشونت علیه زنان است که تقریبا در سرتاسر افغانستان در اکثر ولایت هایی که در اخیراً آمار و ارقام روی نوعیت خشونت و همچنین آمار و سطح خشونت در قبال زنان به نشر رسید، همگی حاکی از افزایش سطح خشونت علیه زنان بود. در ولایت دایکندی اخیراً یک سروی یا نظرسنجی نشان میداد که خشونت علیه زنان افزایش پیدا کرده، ولی مقامات اکثری ولایت ها، چه ولایت هرات، چی در دایکندی و چه در کابل پایتخت افغانستان، برای نظر هستند که بعد دلیل ای که تعداد زیادی از زنان اکنون در افغانستان از حقوق خود واقف شدن، آگاهی عامه افزایش پیدا کرده، ساختارهای نسبی حکومتی در شهرها و مناطق مختلف وجود داره و بعد از تقریبا 14 سال بعد از سقوط رژیم طالبا او اعتماد به نفس و اطمینان در میان زنان افزایش یافته که اونا بتانن به مراجع برای ثبت شکایت علیه خود، آزار اذیتی که بر اونا صورت میگیره، روی بیارن و بتونن از این طریق دادخواهی کنن و عدالت خواهی کنن. بنابراین به گفته مقامات افزایش سطح خشونت ها در افغانستان بنگر از این نیست که خود خشونت در نوعیت خود افزایش پیدا کرده، بلکه مردم و زنان به خصوص از حق و حقوق خود آگاه شدن و بنان اونا برای احیای حق خود به مراکز مراجعه میکنن و قضیه های بیشتره از خشونت به ثبت میرسه. البته در گذشته مرسوم به این بود که اکثر خانواده ها و حتی خود خانم ها از حراس از این که در جامعه سنتی موضوعات خشونت علیه زن همیشه موضوع مرتبط به آبرو و عزت خانوادگی و ننگ خانوادگی محسوب میشد، زنا از تشریک تجارب خود در قبال خشونت علیه خود ابا میورزیدن، خانواده ها او را به نوع بی احترامی و یا اهانت به ساختار خانوادگی خود محسوب میکردن و زنها خاموش نگه داشته میشدن. ولی اکنون با موجودیت فعالیت های گسترده حکومت حداقل در شهرهای بزرگ و افزایش آگاهی هم از طریق رسانه ها، زنان میخواهند تا این قضیه را به ثبت برسانند و علیه خود و برای خود دادخواهی کنند. خوشبختانه میمان برنامه را هم اکنون با خود داریم، خانم رقیه نائل، عضو ولسی جرگه، هم اکنون از طریق تلفن با ما هستن. امیدوارم صدای ما را بشنوین. خانم نائل سلام به شما، ممنون از اینکه دعوت ما را به برنامه پذیرفتین.
تشکر، من از سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
ممنون شما، تشکر از شما. صحبت از قانون منع خشونت است خانم نائل، قانونی که در افغانستان اکثریت زنان خواهان تصویب از او از جانب ولسی جرگه هستند، از حکومت خواهان رسیدگی جدی به متخطیان از حقوق زن هستند و همیشه انتقاد و شکایت مبنی بر ایست که کسایی که از حق زنا تخطی کردن، چه لط و کوب یک زن باشه، چه حتی قتل یک زن، اگر همسر او بوده، اگر برادر و یا پدرش، بدون پایگرد قانونی افراد بعد از مدت کوتاهی از زندان ها رها میشن و موضوعات خشونت علیه زن ها جدی گرفته نمیشه. برداشت شما در قبال قانون و یکی از جانب پارلمان تا کنون تصویب نشده چیست؟
تشکر. نکات مهم شما فرمودین به قبال قانون من خشونت علیه زنان. از کنوچ که شما هم از رسانه معلومات دارین و قانون منع خشونت علیه زنان یک توصیه فرمان تطبیق میشه که در حکومت قبلی رئیس جمهور کرزی او را نافذ ساخت.
بله.
و بعد بختانه که قانون وقتی در مجلس آمد، یا مجلس نمایندگان در دور 15 که در سال 1392 بود، یه مورد بحث قرار گرفت، ولی این نکاتی که در اونجا بالاش اعتراض بود و همکاران ما که نخواستن قانون به تصویب برسه و اعتراض کردن و صدای خود بلند ساختن، به این ارتباط قانون تصویب نشد و رد شد از مجلس. تا حال اونم فرمان نافذ است و دقیق است که اکثریت مشکلاتی که خانم‌ها امروز توسط فامیلا یا توسط شوهرایشان یا توسط زورمندا اینا بهش روبرو هستن، خصوصا در ولایت های دور افتاده. من موارد های بسیار زیاد دارم از ولایت غور که مردی که او متهم است یا مجرم است، او گرفتار نشده، حتی زندانی نشده، ولی خانم زندانی است، همی خانم زندانی است و چند سال هم برای قید آمده. این همی است که قانون مشکل در تصویب نرسید و مشکلات خود داره خانما در این راستا.
به نظر شما ببخشید، در حالی که تمام جامعه بین المللی در 14 سال گذشته تمام شرایط و یک از شرایط جدی خود را برای ادامه حمایت از افغانستان، احیای حقوق زن در او ذکر کردن، چرا یک قانون به این با اهمیت و به این حد مهم در حیات روزمره یک زن در افغانستان تا حال تصویب نشده؟ چرا حکومت هیچ گونه فعالیت را برای ترویج؟ بله،
خب دقیقاً تای 15 یا بیشتر از 15 سال میشه که جامعه جهانی حمایت میکنه افغانستان و خصوصا در مبارزه علیه تروریسم، پیاده کردن دموکراسی و خصوصا آزادی های یا حقوق اساسی اتباعی افغانستان که بیشتر روی از او در قانون اساسی موارد آمده. یکی از حامیانش جامعه جهانی در افغانستان بوده.
بله.
ولی حکومت افغانستان، دنیا و نماینده های بین‌المللی در افغانستان ما تا جایی را که معلومات دارم، خب معلومات هایی که اون گفای کنا دارن ما بیشتر معلومات ندارم، ولی تا جایی را که ارتباط پارلمان با این نهادها هست، نهادهایی که خصوصا در رابطه با حقوق زنان کار میکنه یا در رابطه با حمایت از ارزش‌هایی که او دموکراسی است و انتخابات بوده و چند دور انتخابات در افغانستان و نقش زنا، خصوصا زنان سیاست مدار، چقدر زنان نقش داشته باشه، حضور داشته باشه در کرسی ها و در نهادهای مثل پارلمان، شورای ولایتی اینا،
بله.
زنان ولی بنا تلاش های خود داشته که قانون به تصدیب برسه، همین ارتباطات وجود داشته،
بله.
اما پارلمان یک حالت خاص به خود در رابطه با قانون گرفت. تعداد از همکاران ما اعتراض کردن و بعضی از این مواد گفتن که خلاف دین است، خلاف اسلام است و بعضشان گفتن که این مشکل می آفرینه در او خانواده، خصوصا همکاران ما که مولوی صاحبا بودن، عالمان دین، تحت عنوان عالمان دین، اینا بشر به اعتراض خستن و نخواستن که قانون به تصدیب برسه.
از مخالفین
جمعی از زنا هماهنگ بودن، نهادهای بین‌المللی هم در این راستا همکاری خود داشتن و سفارت‌ها بیشتر فعالیت داشتن، ولی جمعی که در مجلس با وجود آمده تا حال در رابطه با قانون، کسی که بحث از این قانون میکنه گویا او آدم یعنی تمام مشکلات را گردن خود میگیره، بعد از اون میایه به مجلس و این بحث شروع میکنه.
بله. خب برخی از مخالفین از این قانون در ولسی جرگه گفته میشه که اعضای زن هم بودن و با وجود از اینکه تعدیلات به این قانون آورده شد باز هم تصویب نشده. به نظر شما مخالفت زنان عضو پارلمان در قبال تصویب این قانون چی بوده؟ اونا چرا مخالف بودن؟ اگر مولوی ها و یا کسایی که او را مغایر با دین میپنداشتن او یک بحث جداگانه است، ولی خانم ها چرا مخالف از او هستن؟
من یک مورد متاسف هستم مخالفت را دیدم، ولی اون مخالفت به حد از این نبود که همکاران مرد ما مخالفت داشتن.
بله.
فقط اینا کل گفشان یک چیز بود، این گفت داشت که فعلا امی جوی که حاکم است،
بله،
اگر شما قانون میارین اجازه نمیده. باز اونا میگفت که بیاریم بلاخره بس کنیم،
بله.
طرف مقابل میگفت بلاخره،
بله،
بس کنیم، یک راه باز شوه برازی، یک راه حل پیدا شوه. اگر این را بانیم که همیشه در طاق نسیان است، کس توجه به این نمیکنه، باز طرف مقابل میگفت که نه، این فعلا جو برازی آماده نیست.
بله.
من یک چیزی را دیدم و تا جای را هم خوب رقابت های سیاسی وجود داره بین بعضی از خانم ها البته، ولی همون نتیجه نهایی که خانم ها بین خود صحبت کردن همی بود که بالاخره همی قانون به تصدیب برسه. یکان گفایی که بین ما هستی به حد از این نباشه که ما برای مخالفت به قانون استاد هستیم، که من وقتی چیز رو احساس نکردم، ولی بحث همی بود که نباید بینی وضعیت به مجلس بره، مجلس آماده بس بینیست و شاید باز رد شود.
نظریات کسانی که به گفته شما از بود اسلامی با این قانون مخالفت بودن، چی بخش های یا ماده های یا از این قانون را اونا مغایر با دین میپندارن و با اون مخالف هستن؟
بیشتر بحث ازدواج هست، اینه که برای ازدواج تعیین شده بود برای دختر خانم ها، اینا زیاد روی از اون میپیچید، میگفت که 18 سال خلاف اسلام است، ای شما این کار که میکنین ای قانون ما به این رای نمیتیم.
بله.
در حال که 18 سال را ما به قانون مدنی خود داریم.
بله بله بله.
یک ماده جنجالی یا جنجال برانگیز پیش مولوی صاحب اینمی بود وقتی بحث از این میشد، فکر اینمی چی بزین از یا می آمد که نا کلن همی کنون سراپا خلاف دین است، خلاف مذهب است، حتی ای بس ها می شود و مغایرت با ماده سیوم قانون اساسی داره از قبل گفا. یا به فرض حمل خانوما یک بحث بود در اونجا، حتی بحث هزانت طفل مطرح بود، اینا موارد بود که مولوی صاحبا برش اجازه نمیدادن. که بس شوه. میگفت که این بس که آغاز میشه، خلاف اسلام است، خلاف عنانات ما، شما نبایدی بس شروع کنیم.
خب به نظر شما
این مورد بود؟
بله. تا چه حد ای من فکر میکنم شما یک موضوع بسیار مهم دیگه را تنش‌هایی را که نه تنها شاید در قانون منع خشونت علیه زنها بلکه به اکثریت موضوعات مرتبط به حکومت داری در پارلمان مطرح میشه ای را پیشکش کردین که او قوانین اسلامی و نظریات برخی مبنا بر قوانین اسلامی با قوانین مدنی و چیزهایی که در قانون اساسی افغانستان گفته شده. فکر میکنین که آیا اعضای زنه ولیس جرگن نمیتونن با ارائه ارقام بالفرض دخترانی که پیش از سن 16 سالگی عروسی میکنن اکثریت خودکشی ها، اکثریت خشونت علیه از اونا و یا موضوعات دیگه باعث میشه که اینا در ازدواج های ناموفق قرار بگیرن که نه تنها برای خودشان بلکه برای خانواده ها مشکل زا شده و یا طفل سالم اینا به بار آورده نمیتونن و یا کسانی هستند که بر اثر فقر و تهیدستی خانواده های خود در ازدواج هایی که هدفش چیز فراتر از ازدواج است اینا به خانواده دیگه داده میشن. پیشنهاد ای اعضای پارلمان که فکر میکنن باید قوانین بر مبنای دین اسلام باشه برای حل این موضوعات چی بود؟ اگر این خشونت ها هست و قانون منع خشونت را نمیخواهند تصویب کنند برند چطور باید با این موضوعات مربوط به زنها خشونت علیه زنها در افغانستان مبارزه صورت بگیره؟ خواست از اونا چیز؟ آیا هیچ قانون وجود نداشته باشن؟
خوشبختانه که در پارلمان من حتی گفتم میتونم که تعداد خانمای بسری تحصیلات عالی بیشتر از برادران است. ما دکتر صاحبا رو هم داریم.
بله.
هم دور 15 داشتیم هم حال داریم که همین بحث زواج زیر سینه
بله.
خیلی بسیار بالاتر از یک بحث دینیش
بله.
که بنا دارن به بحث می گرفتن ولی یک دید بسیار خرابی که دید سنتی بدبختانه که در هر جای می هست ولی در پارلمان هم همی حاکم هست نسبت به زنا هنوز همون نگاه نسبت به زن همون نگاهی هست که در گذشتم بوده گویا زن چیزی را نمیفهمه با مسائل دینی را یا مثلا وقتی بس از علم طب میشه میگه که تنها مرد است که دکتر است میفهمه اینمی بس بسیار اجازه برش داده نشد
بله.
شاید بس در داخل کمیسیون ها است و بلاخره تا به مجلس وقتی باز میکریم من میتونستم که یک شخص مسلکی کارمند سی مسلکی خوبی را تشریح کنم که وقتی خانم دکتر خانم زیر سن ازدواج میکنه علاوه بر از اینکه طفل از او خود از او به لحاظ صحی مشکل میبینه طفل از او چون هر دو همزمان در حال رشد است
بله بله بله
علمی که به میره میگه چطور بتونه مادری که در حال رشد خودش است یک طفل صحتمند بار بیاره
بله بله
امیر یک همی که توضیحش اجازه میدادن بالاخره یک
روی
حل پیدا میشه.
خانم نایل وقت بسیار کم است. شما اگر نظرتان رو بخوایم شما من حیث یک خانم تا چه حد با مشکلات از اینا در پارلمان افغانستان که یک محل است که اون نماینده های مردم هستند و خواست مردم افغانستان باید راجع بسازن مواجه هستیم به نظر شما عدم موجودیت آگاهی در مورد موضوعات از اینا در پارلمان تا چه حد وجود داره و تا چه حد نظریات از این مانع پیشرفت و دستاورد پارلمان افغانستان در تصویب قوانین میشه؟
من دمی دو دور که وکیل هستم و تجربه که از همکارای خود گرفتیم خب یک مکتب یک 12 سال که خلاص میکنیم یک چیز هست همی پارلمان هم بر من
بله بله
من خصوصا مولای صاحبای احترام علمای دین بجای هیچ کسی انا از اینا کلا مخالفتشی نداره خلاف دینا
بله.
ولی اینا میگن ما تیکدارای خدا بر زمین هستیم بیرو بشنوان
بله. بله.
هرچی که ما میگیم اینمی دوم دلیل در برابر ما گفته نشه ما همه چیز هستیم
بله.
اینمی خب... چی هست که شما بله. میگین
بله بله خب نایل ممنون شما متاسفانه
خانم میکنه بسیار کم وزن است نسبت به صحبت از اونا. همچه چیز پیدا کرده.
بله. تشکر خانم نایل که از تجربه خود در پارلمان افغانستان در قبال کوشش در تصویب حقوق زنا و قانون محو خشونت علیه زنا معلومات دادین. همکاران در بخش پشتو تا دقایق برنامه بعدی را تقدیم